آنجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را می شنوی فقط یک کافه راه است. کافه‌ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به گاه. کافه فردا،
یه کافه توی شهر ما، یه حس خاص و یک صدا. تو روبروم نشستی و پیچید عطرت تو هوا. صدای من با کوچه نو، ترانه هام چشمای تو، با ریتم تند قلب من، رقصیدن لبهای تو. وقتی میخندی
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
و من ملینا خورشیدیان.
و ما دست جمعی خوشحالیم که امروز 8 تیر ماه 1403 در دومین کافه فردا رو بروی ماه شما باز کردیم تا در قالب یک برنامه زنده رادیویی از رادیو فردا تا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران با شما باشیم.
مثل هفته قبل و به روالی که حالا قرار ادامه داشته باشه، توی کافه فردا کلی میز داریم که به نوبت و ریز ریز جوری که کسی شک نکنه میریم سراغشون تا ببینیم برای بچهای میزدارمون این هفته چی دارن که برامون سرو کنن.
میزامون هم که میشن میز ورزش، میز سینما و سریال، میز پادکست، میز کتاب، میز موسیقی، میز مجله‌های خارجی، میز کنار پنجره و چند تا میز دیگه.
اصلا کافه به این پرمیزی واقعا نوبت. اینم بگم دوستان که این برنامه سه بار هم قراره توی جدول برنامه‌های رادیو فردا تکرار بشه.
یه بار ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه به وقت ایران یا همون 12:30 شب،
بار دوم ساعت 11 صبح شنبه ها، و بار سوم هم 5:30 صبح یک شنبه، بازم به وقت کجا؟
ایران. توی انواع و اقسام پادگیرها هم مثل کست باکس، اپل پادکست و اسپاتیفای هم کافه فردا برقراره.
چند دقیقه بعد پایان برنامه هم دوستان فایل این برنامه توی تلگرام رسمی رادیو فردا بارگذاری میشه.
پس در کافه ما نه فقط جمعه ها که همیشه به روی شما بازه.
سلام به تیم پر انرژی و کار درست کافه فردا. من حسین هستم.
من آرتین هستم. من با ام حسین هم توی جاده از لندن دارم میریم به سمت شما،
و یه پمپ بنزین هم توقف کردیم و کافی هامون رو گرفتیم و همراه شما. خیلی خیلی خوشحالیم که رادیو فردا دوباره با یه برنامه خیلی خاص سورپرایزمون کرد.
به 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 به، دم خودتون گرم بچه ها، حسین و آرتین عزیز که ما رو گوش میدید بابا. دم
جلال داشتن از لندن میرفتن شمال، یعنی میرفتن چالوس
برای
شمال، فقط برام چالوس و نوشهر و ایناست.
به هر حال هر شمالی میرم بهشون خوش گذشته باشه.
شنونده نمونه جلال به اینا میگن یک جایزه باید برای این عزیزان در نظر بگیریم.
ببین جایزه که ما میدیم اینه که صدای بچه ها رو پخش میکنیم و اینجوری برنامه‌مون کلی خوش رنگ و متنوع میشه.
دقیقاً، شما هم اگه میخواهید مثل این بچه ها صداتون پخش بشه و با ما در ارتباط باشین، پس یک دقیقه به این راه‌های ارتباطی ما گوش بدید که الان جلال میخواد بگه براتون.
دوباره کار سخت‌تر رو دادی به ما. دوستان برای ارتباط با ما میتونید با شماره تلفن 0420-606-606 تماس بگیرید و یا به کافه فردا @radiofarda.com ایمیل بزنید.
بله، چی شد؟ تلفن ما 3 تا 6 داره 8 نگو نیش داره. خب روی تلگرام هم با شناسه @kafe_fardا در خدمتتون هستیم و واتس اپ ما هم که با همون شمارهی که جلال گفت، یعنی 0420-606-699-308 در خدمت شماست.
دوستان زیادی هم برای ما روی این پیامگیرها خصوصا تلگرام پیام متنی فرستاده بودن که واقعا باید از اونا هم تشکر کنیم دیگه، دمتون گرم.
بله، دوستانی هم بودن که یه ایموجی فرستاده بودن فقط یا اینکه نوشته بودن که مثلا صدا میاد یا کسی اینجا هست یا نه، که خب باید بگیم که بله عزیزان ما هستیم.
آره بابا، کجا بریم، تازه رسیدیم. بله. و اتفاقا می‌خواستیم از این هفته برای اینکه صدا و حضور شما رو بیشتر داشته باشیم ازتون یه سوال بپرسیم بدیم تا بهمون چیکار کنین جواب بدیم.
بله سوال داریم. چه سوالی؟
حالا اینجوری نگو میاد تیم ملت فکر میکنم میخوایم امتحان بگیریم ازشون.
چه جوری بگم؟ خب جلال
اینجوری شلی سوالی داریم یه سو همینجوری دور هم
خب باشه. حالا شما همینجوری شل این سوالو بخون ببینیم.
ببین میخواستم نه بذار درست بگم یه سوال بعد شلش هم میگم. میخواستیم دوستان ازتون بپرسیم که اگه شما تو کافه ما یعنی کافه فردا یه میز داشته باشید، اولا با کی میایید، بعدم چیا سفارش میدید، و مهمتر از همه در مورد چیا حرف میزنید؟
بله فضولیم دیگه ما آقا جلال، دوست داریم که بدونیم. یه سوالی میگم الان شما شل خوندی اینا رو.
ببین مگه از این شلتر همیشه بذار امتحان کنم دیگه. به امتحان شدید دوستان وقتی میرید کافه
بلش کن جلال بلش کن جوابای خودتون رو به صورت صوت و متن به تلگرام یا واتساپ رادیو فردا بفرستید، واتساپ ما بفرستید در حقیقت، تا نظر شما رو بدونیم و پخش کنیم.
آیه تا باز شما جواب خودت به این سوال چی الان؟
شل بگم یا سف سف؟
شل بگی بهتره، ولی فکر کنم دیر بشه اگه خیلی شل بگی، یعنی کار زیاد داریم.
بریم جلو ببینیم چی میشه.
بریم.
جلال قبل از این که بریم جان. یه سوال دارم جونم. تا آخر میمونی دیگه؟
من مردم عزیز من با شما حرف دارم.
آخر میمونم.
من میمونم.
من فکر کنم پوششی هستی تا آخر این برنامه نمیمونم.
من میمونم نمیذارم شما اجرا کنید. من میمونم.
بخوام بگم بس برام عشق تو، بشکی سفید و سبز و زرد همشون میاد بهت، بالا بری پایین بیای همه جوره میخوام. عاشق شدم عاشق اگه باشی موافق، عاشق شدم عاشق دو تا پا روی قایم، بزنیم دل و دریا اگه باشی موافق.
بله یه بار دیگه من بگم با ما تماس بگیرید، بگید که همون سوالی که جلال پرسید، اگه تو کافه ما یه میز داشته باشید با کی میایین، چیا سفارش میدین و در مورد چیا حرف میزنین، برای ما صوت بفرستین، پیام بفرستین، تو همین برنامه پخش میکنیم. خب دوستان میدونیم که اصولا استفاده از کاندیداهای پوششی و اینجور کارها یکی از صفات بارز چند انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی.
دقیقاً. ولی خب تو این دوره مهدی باید قبول کنیم که کاندیداهای پوششی که زیر بار پوششی بودنشون نمیرفتن پدیده جدیدی بودن.
دقیقاً. مثلا الان گوش کنید این حرفا رو که علیرضا زاکانی همین چهارشنبه پیش زده بود.
در خصوص کنار رفتنم، من گفتم اون دفعه رئیسی بود که من کنار رفتم. اگه گیر آوردید به باید شون بدید.
فکر کنم بهش رئیسی نشون دادن سری، چون فردا ظهرش یعنی همین دیروز پنجشنبه اعلام کرد خداحافظ و کشید کنار آیزاکن.
جدی چه جوری میشه جلال به نظره؟
ببین من فکر میکنم اینا تا پشت تریبون میرن اون بالا یه حال خاصی بهشون دست میده، میگن چه خوبه من میخوام بمونم بابا حالا.
ولی بعد که میام پایین بدنشون سرد میشه، به نظرت نظرشون عوض میشه؟
شایدم اونی که باید خوشش بیایه بهشون پیام میده که بسته دیگه جمع کن برو خونت. راحت کن شما.
جلال اون قاضی زاده هاشمی رو کجای دلمون بذاریم؟
من نیامدم که برم، به هیچ عنوان قصد کنار کشیدن هم ندارم، اینو قاطعانه عرض بکنم به همه.
بابا خب وقتی میدونین اینا داره ضبط میشه بعدم ما سوء استفاده میکنیم پخش میکنیم، خب حداقل بپیچونید موقعی که ازتون میپرسن.
آره خب بلدین که یکم سقرا کبرا بچینید، سقرا کبرا کنید، حرفای نامربوط بزنید، بعدم بگید سوال بعدی لطفاً. خب. حالا راستی به نظرت اگه دوباره خبرنگار پرسی چی؟
ببین خبرنگار صدا و سیما معمولا هیچ سوالی رو از اینا دوباره نمیپرسه.
راست میگی. حالا نظر شما چیه در این رابطه آقای سعیدی؟
سوال بعدی لطفا
نظرتو بگو آقا.
آها راستی شما خبرنگار صدا و سیما نیستی ول نمیکنی نه؟
نه
دست در نکن. بسم الله الرحمن الرحیم، با درود بر ارواح طیبه و اینا. ببینید اصولا در راستای صحبت‌هایی که مطرح شد و افق پیش رو و عمق راهبردی که توی بود استراتژیک مطرح شد،
شما تا آخر میمونی دیگه.
من تا آخر بعد آخرم
آخر
من به شما نش. مردم عزیز دوربین من کجاست؟
خب سلیمانی پاپ سلیمانی مالم رهمانی مالم رهمانی چوات رو مشکی چوات رو مشکی قدرم نهزانی قدرم نهزانی پاپ سلیمانی پاپ سلیمانی مالم رهمانی مالم رهمانی چوات رو مشکی چوات رو مشکی قدرم نهزانی قدرم نهزانی
خب ملینا سلام.
سلام سلام به همه، خوش اومدیم به کافه فردا.
یکم اگه موافقی راجع به انتخابات صحبت بکنیم که قرار 18 همه تیر ماه برگزار شه.
جان 18 امروز ها 8 تیر جمعه 8 تیر.
بابا آقای زاکانی گفته بود 18 تیر.
هم کارنامه داریم هم برنامه. جمعه 18 تیر همه تان پای صندوق های رای بیایید.
راست میگی یا 8 تیر امروز انقدر پوششی بود آقای زاکانی تاریخ درست انتخابات هم نمیدونست. ببین حالا چه خبر بوده تا الان؟
خب ببین از دیشب یعنی پنجشنبه شب تا آخرین ساعات بحث این داغ بود که آیا بالاخره یکی از این دوتا نامزد طرف اصولگراها انصراف میدن یا نه، یعنی قالیباف و جلیلی. توی فضای مجازی هم خیلی بحث بود در این باره و طرفدارای هر دو نامزد خیلی سعی میکردن که طرف مقابل هولش بدن سمت انصراف، که خب حدود 10:30 همین دیشب بود یعنی پنجشنبه که به فاصله خیلی کوتاهی هر دو تا نامزد آب پاکی رو ریختن رو دست هم دیگه. یعنی رئیس ستاد قالیباف اومد گفت که این نامزد تا آخرش هست. بله جلیلی هم یه توییت زد که اونم تا آخرش هست.
بله رسما انتخابات شد با 4 تا نامزد.
بله.
جلیلی و قالیباف هم با هم دیگه هم رقیب هستن هم رقیب پزشکیان.
بله.
نتایج اعلام میشه.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفته که تا شنبه قبل از ظهر نتایج نهایی اعلام میشن، یعنی تا فردا قبل از ظهر. حالا باید ببینیم البته که توی مرحله اول تموم میشه انتخابات یا میره به مرحله دوم.
بعد خب دوستان من اثری از جلال نمیمونم، هی چند بار بهش گفتم تا آخر میمونی یا نه، گفتم این مجری پوششیه تا آخر نمیمونه، من نمیدونم کجاست.
داره میریزه داره میریزه اطلاسه مثل تاره ملک میریزه با صدا رو گوها نمک میریزه داره میریزه داره میریزه
چی داره میریزه؟ اسمس داره میریزه، چون ظاهرن این روزا هموطنانمون داخل ایران یهو میبینن رو موبایلشون اسمس اومد، بعد مثلا طرف منتظر اسمس دوست دخترش یا مامانش یا دوست پسرش یا باباش یا جاست فرندش اصلا بوده، بعد میبینه نوشته فرستنده اسمس کیه؟
قالیباف.
یه لحظه هی میکنه که قالیباف شماره منو داشته یعنی؟ بعد میره باز میکنه اسمس رو میبینه تبلیغات انتخاباتیه که بابا ای بابا. تا اینجا اوکیه، ولی وقتی اسمس هایی که این قالیباف برای مردم میفرستاد رو باز میکردی و میدیدی توشون نوشته که اگه رئیس جمهور بشه چه چیزا که به مردم نمیده برگات میریخ. مثلا چی؟ مثلا اهدای زمین مسکونی رایگان به خانوارهای فاقد مسکن، تأمین 3 ساله مسکن زوجهای جوان بدون پرداخت اجاره بها، افزایش حقوق کارگران و کارمندان معادل تورم رسمی، ساخت دیواره مرز شرقی و مدیریت اتباع بیگانه، آزادسازی واردات خودرو، ایجاد پایتخت اقتصادی ایران در سواحل دریای عمان و ته پیامش هم نوشته ضمانت اجرای این تعهدات کارنامه من از ارادتمند خادم ملت و سرباز رهبر باقر قالیباف. یعنی بزرگوار رگباری هم وعده های عجیب غریب و فضایی داده، هم پاچه های رهبرش رو ساییده، هم کارنامه درخشان خودش رو به رخ کشیده. بعد یکی داره این وعده ها رو میده که انگار نه انگار که همین الان رئیس مجلسه و 100 سال هم هست، انواع و اقسام پستای درشت رو داشته و اصلا از سران قوای مملکته. الان هم فقط ظاهرن لنگ اینه که از رئیس مقننه به رئیس مجری جا به جا بشه و دیگه کشور بهشت میشه، همه خونه دار میشن و حقوقا میرن بالا و نمیدونم چی چی. واقعا این که باقر میخواد بعد از 20 سال تلاش برای رئیس جمهور شدن با چنین غیرهایی رأی مردم رو بگیره جالبه. تو تاریخ احتمالاً در این باره می‌نویسن باقر باقر آمد ولی فر خود رفت. اون موقع است که من و شما باید وایسیم بگیم چی؟ بگیم داره می‌ریزه باقر بدم می‌ریزه. چی داره می‌ریزه؟ داره حرفای مخصوص دیوانه کننده می‌ریزه دوستان. این سعید جلیلی کاندیدای ریاست جمهوری صادر از صدر اسلام هست. ایشون به خصوص وقتی پای زنان میاد وسط واقعا پدیده جالبیه. آخه یه حاج خانومی از اعضای ستاد این آقای جلیلی رفته بود مناظره کنه در مورد مسائل زنان و بعد یه جای حرفاش برگشت گفت
من دختره عزیزم گفتم دختر نازنینم اگر به خودت حق میدی که بدون حجاب و محرک وارد فضای اجتماع بشی با اون پسری که دارای غریزه است و خدا این غریزه رو اگر نبود که اصلا ازدواج و زوجیت اینا شکل نمیگرفت قرار داده اگر تحریک شد آمد سمت تو و به تو تعرض کرد توقع نداشته باش که کسی مانعت بشه تو خواستی آزاد باشی او هم میتوانه آزاد باشه بعد ببینی جامعه چجوری بود
یعنی اینا مردا رو موجودات میدونن که کارشون ذاتن تعرض و تجاوزه و اصلا هیچ آپشن دیگه ای روشون نصب نشده و فقط خانوما باید با چادر چاخچور اونا رو از تجاوز منع کنن به نظرم اگه الان برن سعد ابن ابی وقاص و نمیدونم ابوذر غفاری یاران پیغمبر رو از قبر در بیارن بهشون بگن یکی 1400 سال بعد از شما داره این حرفا رو میزنه میگن داداش ما رو دوباره خاک کنید ما طاقتشو نداریم که یکی این دور زمانه شما هنوز داره این حرفا رو میزنه
آیا این کوتاهی نیست من زن بگم من آزاد باشم ولی اون مردی که دوچار غلیان و تحریکش کردم نمیتونیم بگیم چشماتونو ببندید بیاید توی جامعه اگرم که ببخشید واکنش جسمی و روحی نداشته باشه بیماره باید مراجعه کنه به بیمار ما یه جامعه بیماری داریم باید برن خودشون رو معالجه
ابوذر جان غفاری سعد ابن ابی وقاص با شما یه دقیقه صبر کنید منم باهاتون میام هر خاکی به سر خودتون میریزید به سر منم بریزید من موندم خب من چی بگم الان که کلا بوخکاری نشه بعد میگین چرا داره میریزه خب نریزه نمیدونم شما خوشتون میاد یا نه ولی داره رئیسی میریزه دوستان این بار چون تو این مناظره های انتخاباتی که دیدیم ظاهرا گفته بودن از بالا به کاندیداها که از رئیسی جز به خوبی یاد نکنید و اون زاکانی و قاضی زاد و اینام که کلن شهید رئیسی از دهنشون نمیافتاد ولی پور محمدی تو یکی از سخنرانی‌هاش تو دانشگاه تهران یهو برگشت گفت
شما راه آقای مثلا رئیسی رو حتما ادامه میدید خود آقای رئیسی بود ادامه شد ادامه نمیداد
ای وای من داره اشتباه میکنه البته اگه خود رئیسی هم بود الان میگه من اصلا راه ندارم من بیراه ترینم همه راه ها راه مقام معظم رهبریه حالا این هیچی دیدید دوستان که تو ادبیات سیاسی قبلا میگفتن که مثلا مهمه که کی تو پاستور باشه چرا چون نهاد ریاست جمهوری توی خیابون پاستور تهران قرار گرفته حالا شورای شهر تهران گرفته اسم خیابون پاستور شرقی رو گذاشته شهید رئیسی و از این به بعد سیاسیون قاعدتا باید بگن این مهمه که کی تو رئیسی باشه من دیگه چی بگم از لویی پاستور رسیدیم به ابراهیم رئیسی مرحله بعدیش چی میشه یعنی من که حتی نمیخوام تصورشم بکنم چرا؟ چون داره میریزه چی داره میریزه؟ آرای باطله اصولا یکی از جذابیت های انتخاباتی به خصوص تو چند دوره اخیر انتخابات های نظام این رشد خیره کننده آرای باطله بوده تو انتخابات 1400 که دوست خوبمون آرای باطله با یه جهش خیره کننده بعد از رئیسی و بالاتر از محسن رضایی و همتی و غیره دوم شد توی انتخابات مجلسی هم که گذشت هم میگفتن تو بعضی از حوزه‌ها اصلا آرای باطله اول شده بوده به نظرم دیگه وقتشه جناب دکتر باطله یا چه میدونم با استانداردهای نظام حضرت آیت الله باطله دیگه تو انتخابات ریاست جمهوری هم اول بشه و یه رئیس جمهور باطله هم داشته باشیم دیگه واقعا شرایط هم برای این کاندیدا یعنی جناب باطله خیلی عادلانه نبود دیگه چون نه تبلیغات داشت نه تو مناظره ها شرکت میکرد ولی نمیدونم راز موفقیتش چیه که همیشه تو روز انتخابات میاد آرای خودشو مأخوذه میکنه و میره دنبال کارش باطله جان اگه صدای منو میشنوی تماسی بگیر خبری از خودت بده ببینیم این دوره کجای کاری ما کنجکاوتیم عزیز به هر حال مواظب خودت باش چون اینا یه وقت دستت شاکی بشن تو رو هم میگیرن و از ما گفتم
یعنی میخوام میریزنم دارو این تو زده میریزه برام میریزه برام باز خالی میشه بازم میریزه برام بچه عواصمون میخوام میریزه الان باز تو پس میگم میرزه پرا میرزه برام میرزه برام خالی میشه بازم میرزه برام.
سلام شهریار سیامی. سلام. شهریار تو سلام. شدی مشتری همیشگی کافه فردا. خیلی خوش اومدی
آقای پذیرایی هم بکنید
در خدمتیم. الان اونجا من میبینم که الان برات سفارش
عرق بیدمشک داریم.
همه جور عرقی
بگو
داریم.
بیدش هم بیشتر کن.
همه جور عرقی داریم به روی چشم. شهریار اومده اینجا تا در مورد پادکست های رادیو فردا اپیزود هایی که منتشر شدن برامون توضیح بده.
بله خب میتی تب چی الان داغه؟
الان قاعدتا باید تب انتخابات داغ باشه.
نه اون که تنور
انتخابات داغ بریم. ولی تب
بیماری و اینا میخوام بگم الان تب دنگی داغه.
تب دنگی داغ آره. شده راست میگی. بله. خیلی متداول شده و هی مشتار میدن راجبش.
حالا اگر کسی میخواد اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشه میتونه بره پادکست چیستا رو گوش کنه. پوریا ناظمی درباره تب دنگی کاملا توضیح داده، یه چیز علمیه. حالا
راه درمان هم میگه یا فقط پیشگیری؟
تا حدودی راه درمان هم میگه، البته درمانو که پزشک خب. باید بگه. ولی
هم اونهایی که تب دنگی گرفتن و هم اونهایی که نمیخوام بگیرن پیشنهاد میدیم که برن پادکست چیستا اپیزود تازه‌شو گوش کنن. اما بریم سراغ انتخابات. بله، که خیلی انتخابات. سعی کردن تنورش داغ بشه، حالا داغ شد و نشد نمیدونیم. بله. نتایج بیاد بیرون میفهمیم ماجرا رو. اما بگو برام اون پادکست زد پاد
بچهای نسل زد دور هم جمع شدن، بعد اومدن یه سوال جالبی کردن، اونو مطرح کردن، اینکه اگر شما مثلا قدرت داشته باشین در حد یک رئیس جمهور چیکار میکنین؟ 5 تا کار اصلی که اول انجام میدید. بعضیش خب میتونی حدس بزنی، ولی مثلا یه موردی هست که من اصلا اینو گوش میکنم واقعا همینجوری مونده بود.
چیزایی گفتن که نامزدها توی این دوران انتخابات احتمالاً نگفتن، درسته؟
بیشترش اینجوریه. ولی مثلا یه موردی هست من با خودم فکر کردم، گفتم ببینید الان نه تنها این نامزدهای قبلی نامزدهای جد آبادشون هیچ کدوم این موضوع رو اشاره نکردن و یک
و احتمالاً نامزدهای بعدی هم اشاره نخواهند کرد.
شایدش نکنم. خیلی هم مهمه. حالا گوش کنیم
بشنویم ببینیم چیه.
حرکت بعدی که دوست داشتم بزنم در مورد طبیعت، سختگیری روی بازیافت، تمرکز داشتن روی سوخت‌های تجزیه پذیر تا جای ممکن یه سری کارها انجام بدیم که پلاستیک جایگزین بشه واسش، یه چیز مثلا پارچه‌ها حالا یا موادی که شبیه پلاستیک هم ولی تجزیه پذیرن و البته سوخت ماشین‌ها.
خب این از زد پاد. اما یه پادکست دیگه هم یک اپیزود تازهش در طول این هفته منتشر شد و اون هم ربط داشت به انتخابات.
بله صحنه کار بابک غفوری آذر همکارمون اینجا یه مصاحبه‌ای کرده با سپیده ابتهی مستندساز و تدوینگر در داخل ایران و ازش پرسیده که سینماگرها چه واکنشی به انتخابات داشتن، به طور اون مشاهدات شخصیشو به اصطلاح گفته. یه سوالی مطرح کرد که این سوال خیلی جالبیه و گاهی مطرح میشه، این که اگر این نامزد انتخاب بشه با اون یکی نامزد که برای سینماگرها فرق میکنه. مثال آقای پزشکیان از اون جناح با اون یکی ها که در جناح دیگه هم طبیعتا فرق میکنه و خیلی جواب جالبی داده خانم ابتهی.
یه بخش از این جواب بشنویم اما کاملشو میتونن برن سراغ پادکست صحنه و اپیزود تازهش رو گوش بدن.
مطمئنن وزیر دولت پزشکیان با وزیر دولت پور محمدی و زاکانی فرق هایی داره و این هم به دلیل اینه که هسته های قدرت به هر حال تفاوت دارن. این جنگ بین خود سیاستمدارا و نهله های تفکری در واقع پشتوانه شونه. اما خب یه تعدادی معتقد هستن که ما اصلا قبول نداریم آنچه که قراره به ممیزی ختم بشه، دیگه قبول نداریم هیچ جوره. بنابراین شما نمیتونی بیای و فقط بگی که سینمای زیرزمینی وجود داره و اصغر فرهادی وجود داره و حتی به زبان نیاری، حتی لااقل با یک جمله، که آنچه که در اتفاقات بعد زن زندگی در جامعه فرهنگی سینمایی افتاده مخصوصا برای زنها تبدیل به یک جمله حتی نمیشه از زبان وقتی که در رجوع سیاست های سینمایی حرف میزنه.
شهریار بریم سراغ هاچین و واچین، اصلا دور شیم از این داستان های انتخابات و نامزدها و این برنامه ها. قصه های کودکان
ما نه تنها برای نسل زد پادکست داریم، برای نسل آلفا هم پادکست داریم. سلماز نراقی یکی از داستانهاشو، داستان درخت زندگی، اومده به صورت کتاب صوتی کرده، لیلی کوک و درخت زندگی. بعد بچه ها میان حدس میزنن ادامه داستان چطوره، چطور خواهد بود از نگاه اونا، و اینو با موسیقی اجرا میکنن میفرستن برای خانم نراقی. اصلا باور نکردنی. اینا اکثرشون هم یه سازی میزنن، بچهای کوچیک نسل آلفا، و اونقدر جذابه. هر دفعه اینو من گوش میکنم خودم لذت میبرم، با اینکه برای بچه‌هاست. میخوایم با همینم هم تموم کنیم.
خیلی عالی، بریم گوش بدیم یه بخشی از هاچین و واچین و برات میگم الان عرق بیدمشکم بیارن با بید زیاد.
عالی.
خب من میتونم بشنوم که تو چی میگی توی دلت و اینا. من به خاطر همین اون دونه رو بهت دادم تا بتونی درخت زندگی رو نجات بدی. من لیلی کوک رو دوست دارم، اون دوست خوب من شد از وقتی که دونه منو گرفت. امیدوارم بتونی توی این سفر به موفقیت های زیادی برسی.
همه بچه های رادیو فردا و کافه فردا گرم. جا کافه ها همیشه براست، بچه ها همیشه میرن کافه، جای دیگه ندارن برن بندگان خود تو ایران. کافه هم همیشه بساط قلیون و چایی و اقسام مختلف نوشیدنی های مغرب به کافه های تو ایران پهنه. با کافه رفتنم که بگم ما معمولا با هر کی پا بده میریم کافه.
چه صدای خسته ای داداش، دمت
گرم. بابا مرسی مرسی، ممنونم که دارید به سوالی که ما اول برنامه مطرح کردیم جواب میدید. برای اطلاع شنونده از اون دیگمون که دارن الان ما رو میشنون و اول برنامه نشینن، تکرار کنم که پرسیدیم که شما اگه تو کافه فردای ما یه میز داشتید، اولا با کی میومدید اونجا، بعدم اینکه چیا سفارش میدادید، و مهمتر از همه در مورد چیا حرف میزدید. به هر حال جوابای شما کلی به برنامه ما رنگ و رو میده، جون میده، و منتظر جواباتون هستیم. تا آخر برنامه هم بازم پخش خواهیم کرد. و الان وقت چیه؟ من میبینم ملینا اون ته کافه منتظر ما نشسته، یه جوری بعدی هم نگاه میکنه. بری ببینیم چه خبره اونجا.
دنیای ما پر از خبر و اغلبشونم بله بد. واسه همین گفتم برم دنبال خبرای خوب. لابلای مجله و هرچی گشتم پر بود از تبلیغ عطرا و لباسای زیبا و مدلای قد بلند با پوستای صاف و شفاف، که گفتم خب چه کاریه، اونم الان که شفافیت پوستم یکم خدشه‌دار شده. دیگه ورق زدن این مجلات خودش میشه خبر بد. اینه که گذاشتمشون کنار و رفتم سراغ اینترنت عزیز و دوست داشتنی و شروع کردم به گشتن، تا اینکه به چند تا سایت به اسم گود نیوز رسیدم. گود نیوز که خب همه میدونن به فارسی میشه خبر خوب، و این سایت ها از ترکیب گود نیوز به اضافه یک کلمه دیگه استفاده کرده بودن تا آدرس سایتشون رو متفاوت کنن، مثلا گود نیوز نتورک، گود نیوز دات ای یو و گود نیوز های دیگه. خلاصه این عزیزان گود نیوزی دست به دست هم دادن و گفتن بیاین بچرخیم توی دنیا و خبرای خوبو جمع کنیم یه جا بذاریم که بقیه بخونن و کیف کنن. به سعی حافظ، پیش آی و گوش دل به پیام گود نیوز کن. خطوط هواپیمایی ژاپن یا نیهون کوکو یه حرکت آزمایشی بامزه و جالبی رو اجرا کرده که تا آخر اوت امسال هم ادامه داره، یعنی تقریبا 2 ماه دیگه. اونم این که شما فقط از ایرلاین ما بلیت بخر، چمدون نمیخواد بیاری، ما خودمون لباسای متنوع برای مکانهای مختلف براتون تدارک دیدیم، بهتون اجاره میدیم. یعنی اون مشکل حالا چی بپوشم رو نیهون کوکو حل کرده. من چون میخوام ژاپنی یاد بگیرم، این نیهون کوکو رو هی میگمش دیگه. حالا چرا نیهون کوکو این کار کرده؟ یعنی همون کرایه لباس؟ چون این دوستان عزیز ژاپنی تصمیم گرفتن انتشار کربن رو کمتر کنن و البته ترویج گردشگری پایدار هم میکنن در این حال. یعنی شما استرس نداری از دو هفته قبل که در کمدو باز کنی و دنبال لباس بگردی، بعد بگی آخ اینو ندارم اونو ندارم، تازه بری دنبالش که بخری، بعد چون عجله‌ای بوده خیلی باب دلت نیست، بعد تازه باید بیای خونه ستش رو پیدا کنی که با چی بپوشیش، بعد تازه به فکر تا کردن و جمع کردن و جا دادن توی چمدون باشی، بعد نگران این باشی که ای بابا اگه چروک بشه چی، پس بذار اتو رو هم بردارم، بعد بگی اگه یه دفعه موقع خوردن غذا لباسم کثیف شد چی، یه لباسم برای جایگزین اون لباسی که احتمال داره کثیف بشه برداری، بعد یهو میبینی ای بابا تو همش قرار بوده چمدونت 23 کیلو باشه ولی الان شده دو تا چمدون 23 کیلویی، تازه هنوز کفشایی که باید با لباسات ست کنی رو بر نداشتی. حالا البته ما در مورد چمدون 294 کیلویی مریم قالیباف و خانواده صحبت نمی کنیم که چقدر دیوکسید کربن وارد جو کرده، اصلا اون بحث رو ولش کن چه کاریه، ولی فکر کن شما میتونی دوتا چمدون 23 کیلویی ببری. ماجرا اینجاست که حالا اگه نخوایم اغراق کنیم، شما در 100% مواقع نهایتاً 3 دست لباس میپوشی توی اون سفر، بعدم وقتی برمیگردی مجبوری همه اون لباسا رو بندازی تو ماشین بشوری، بعد بذاری خوش شه، بعد بیاری تا کنی، یا حتی بحران بزرگتر این که اونایی که باید اتوشون کنی، بعد کمد جا نداره مجبوری بری پول کمد بدی، بعد یه کمد اضافه تر بگیری، بعد ببینی اتاق جا نداره کمد بذاری، بعد همینجوری باید بری دوباره. اینه که نیهون کوکو دید اینجوری نمیشه واقعا و سرویس هر لباس هر جایی رو راه انداخت. اصلا هم نگرانی نداشته باشین چون تنوع داره لباساشون و البته فصلی هم هستن و شما میتونین برای حداکثر 2 هفته 8 تا لباس مختلف رو کرایه کنین از این شرکت و آخر سر هم همونجوری کر و کثیف بهشون تحویل میدین، خودشون میبرن میشورن اتو میکنن تا میکنن، اصلا دیگه به ما چه که چیکار میکنن. نیهون کوکو میگه که هر 1 کیلوگرم وزنی که توی پرواز توکیو به نیویورک از بار داخل هواپیما کم بشه، انتشار کربن از موتور هواپیما 750 گرم کمتر میشه. بعد از سفر هم نیهون کوکو جان اون مقدار کاهش دیوکسید کربن رو که در اثر استفاده از سرویس لباسهای اونها توسط شما کمتر تولید شده رو به شما اطلاع میده و شما میتونید از این که هم به سفرتون رفتید، هم خوشپوش بودید و هم به طبیعت آسیب کمتری رسوندید در پوست خود نگنجید. منم همینجا سفرهای تابستونی خوب و خوش و کم دیوکسید کربنی رو برای شما کافه فردایی های عزیز آرزومندم.
خب ممنون که به ما گوش میدید. ساعت 11:37 به وقت من لذت میبرم، وقت ساعت به وقت ایران میگم مثلا آدم حالش خوب میشه. میگم مهدی دیدی تو دوران انتخابات این نظام چه مهربون میشه با مردم؟
اصلا نظام میشه نظام مهربانی ها.
آره اصلا گوگولی میشه، آدم میخواد لپ بشونه بکشه
لپ نظامو.
ولش کن چه کاری هست
همین دیگه، ببین کارات آقا جلال.
حالا چرا اینو گفتم؟ چون مرکز اطلاع رسانی فراجا یعنی همون نیرو انتظامی شنبه دوم تیر ماه از ترخیص 8000 دستگاه خودروی توقیف شده به علت آنچه رعایت نکردن حجاب از سوی سرنشینان عنوان شده بود خبر داد.
آخه چه نظام مهربونی، آدم اصلا اشک تو چشماش جمع میشه.
البته حالا اینا میگن به خاطر عید قدیر بوده، ما هم میگیم نبوده طبق معمول.
خودشون هم البته در ادامه گفتن که این عمل در جهت افزایش رضایتمندی عمومی صورت گرفته.
بلا 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 اینا میگن، پس خودشون هم ظاهرا میدونن که دارن روزمره برای مردم نارضایتی عمومی ایجاد میکنن دیگه.
راستی جلال این رفتارا منو یاد یه سکانس معروف از فیلم مرموز کمال تبریزی انداخت.
مرموز
مشکلی پیش اومده که دست این بنده خدای بی‌نوا داری از جا در میاری. شما اول تذکر لسانی دادی؟
نه حاجا، با همینطوری حمله کردن به من.
ندادی؟ شما تذکر لسانی ندادی؟
حاجا با شما نگاه کن موهاش بیرونه.
این بنده خدا چجوری اونا رو بده من؟ چجوری اون موها رو بکنه تو؟ بیا شما اینه بگیر، شما بگیر هفتگیری تو در بیا. نه چی شد؟ شما اون شال صاف مرده رو بکش جلو، اون شراره های آتش بیگودی خورده رو بکن تو. بفرم از این بهتر چی میخوای؟ بیا شما چرا انقدر شما شروع میکنی؟ الان وقت انتخاباته، وقت این کارا نیست، این کارا بعد از انتخاباته. هر یک نفر اینا یک رأی محسوب میشه. ما باید اینا رو من قبلا هم گفتم چی به هر نحوی شده بکشونیم پای صندوق‌های رأی انتخابات پرشور داشته باشیم. خانم تشریف بیارید شما بفرمایید. شما موافقت کیه؟
خودم هستم.
به موافقت سلام برسون. بفرمایید. صلوات.
صلوات.
خسته شدیم از دست اینا. میدی چی کار کنیم؟ میگم جمع کن بریم ماه هستم.
ماه چرا حالا؟
ببین آخه من تازه فهمیدم ماه اونورش کلن تاریکه. خب حتما دنجم هست دیگه. میگم جمع کنیم بریم اونورش تو تاریکی. هیچ کنم از اینا رو هم نمیبینیم. یکم چشامون هم استراحت.
جلال متاسفانه چینیا دارن میگیرن اونور ماه.
آره لامصب. تازه فضاپیما فرستادن از نیمه تاریک ما نمونه برداری هم کردن. بابا اونور ماهو میذاشتیم واسه ما خسته مسته ها بمونه دیگه.
جلال حالا یهو دیدی توی نمونه هایی که از ماه در آوردن یه فسیلی چیزی هم پیدا شده.
اون این بده. میگم ولی باز خوبه تاریک نمیبینیم فسیل چیو. یهو آشنا در نمیاد برام.
بله چی کار کنیم آقا جلال حالا با این وضع؟
من میگم بیا اولین سفینه ای که داشت از کهکشان راه شیری میرفت رو بگیریم و کلا بریم کهکشان دیگه.
کهکشان دیگه چی داری برامون؟
والا یه کهکشون کم کار کرده بی سرنشین دارم مال یه آدم فضایی بوده. فقط ازش برای کاشت گلوگیا استفاده میکرد.
اسمش چیه؟
اسمش هم از آندرومدا. فاصله‌اش هم از ما یه ذره است. نزدیک 2,500,000 سال نوری.
همش
اصلا نزدیک.
باشه آقا جلال بریم.
حل پس میگم آندرومدا در بس. آندرومدا نبود. آندرومدا رفتی را
جلال رفت اونور کافه، نمیدونم میخواد انصرافش رو اعلام بکنه یا نه، ولی رفته نشسته با علیرضا میر اسدالله در میز کنار پنجره که یه صحبتایی برامون بکنم. بریم ببینیم چه خبره.
علیرضا من خودم یه چیزی یه داستانی تو برای من تعریف کردی از یکی از این سفرهایی که رفته بودی که حالا میخوام در مورد همون صحبت کنیم، ولی بذار من یه سو استفاده کنم یه چیز شخصی بگم. من خودم فوبیای جنازه دارم، یعنی اصولا از جنازه ترجیح، نه اینکه حالا جنازه ببینم پس میافتم و این حرفا، ولی واقعا روم اثر بد میذاره.
چرا جنازه کم خطرترین انسانه؟
حالا دیگه به هر حال هر کی نقطه ضعفی داره. اجازه بده من از جنازه بترسم. خیلی ترس عجیبی نمیدونم واقعا همچی فوبیایی داریم یا نه، ولی فکر میکنم هیچ کی هم نیست که بگه من از جنازه خوشم میاد. فکر کنم اون وره قضیه یکم پیگیری قضایی میشه.
اصطلاحاً میگن نکروفیلیا که اوکی. آره اوکی. طبعاً خیلی کمن آدمایی که ممکن از جنازه خوششون بیاد.
آره طبیعتاً اونا رو باید برن دنبالشون.
ولی هستن کسایی که اتفاقاً خیلی خوششون میاد. حالا من منتظر میشم
ببینم. دقیقاً حالا همین تو این قصه رو که داش این قصه‌ای که الان میخوایم دربارشون صحبت کنیم، چون علیرضا به خاطر سفرهای بسیار، یعنی اصلا اگه شما فکر میکردید مخاطبین عزیز که سفر زیاد رفتین، با شنیدن و آشنایی با علیرضا میفهمید که اصلا هیچ جا نرفتید، همینجا بودید همیشه. بنابراین توی یکی از سفرهایی که علیرضا کرده با جنازه یک تجربه عجیبی داشته که من فکر کنم خودش تعریف کنه. حالا منم گاهی وقتا میام جفتو میام وسط حرف.
تجربه با فاصله بود، خیلی نزدیکش نکنی
دیگه. از این نزدیکتر هم مگه میشه؟
یعنی دست به جنازه نزدن.
آه دست نزدن.
چشم رد در دسترس بود. منتخب من دست نزدم.
یعنی امکانش بود که دست بزنی. بله. حتی استقبال هم میشد.
به خاطر احترام به میزبان دست به جنازه نزدم، ولی خودشون دست میزدن.
یعنی میگفتن به جنازه بابام دست نزن اگه دست
میزدن. نه به جنازه نمیگفتن، به بابام، چون جنازه نمیدیدن.
ها راست میگی. اصلا حالا بگو بسه اصلا کجا بود چی بود این حرفاتو.
اول باید بگم من وقتی سفر میکنم تو شهرهای بزرگ نمیرم، یعنی من شاید مثلا 20 بار مجبور شدم برم پاریس، ولی مثلا یه بار ایفل رو دیدم، اونم دیگه مجبور بودم. خیلی دنبال دیدنی های مرسوم نیستم. من معمولا توی کشورهایی که میرم سعی میکنم دور شم از شهرهای بزرگ، برم توی روستاها و جایی که دیگه جاده نیست و باید پیاده برم یا باید تو جاده خاکی برم. اونجا میگم تازه زندگی داره شروع میشه. و یه جزیره‌ای در اندونزی هست، بین این 17,000 تا جزیره در اندونزی که از این 17,000 تا خب چند تاش بزرگن، یکی از بزرگاش اسمش سولاویسیه
که جمعیتش مسلمون مسیحی و انیمیستن و این جزیره یه مرکزی داره اون وسطش به اسم توراجا که اصلا توراجا برای قهوهش معروفه، به خاطر کوهستانش معروفه، خیلی دور از دسترسه چون شما با چند روز رانندگی کنی یا اینا تا برسی به جاهایش که میخوای برسی. و در اینجا مرده هاشون رو خاک نمی کنن. وقتی یک نفر میمیره میگن مریض شده، این جنازه رو میارن تو اتاقی میذارن، یه تابوت مانندی درست میکنن، ولی صندلی و اینا هم میذارن که هر موقع خواستن ورش دارن بذارن رو صندلی و یه موادی بهش میذارن که بو نده زیاد، چون خیلی بو نمیداد وقتی من رفتم اینا رو دیدم. و جنازه چندین سال توی خونه میمونه تا وقتی که مقدمات فرستادن جنازه به اون دنیا فراهم بشه. و این مقدماتی که اصلا مانع این میشه که اونا این جنازه رو خاک کنن، چون در واقع باید یه تعداد حیوان به اصطلاح قربانی کنن براش و میگن وقتی پدر ما میره باید دام و گلش رو با خودش ببره اون دنیا و اینا، هرچی بیشتر براش خوک و بوفالو، به خصوص بوفالو اصلا واحد پولشون اونجا، قربانی کنن پدرشون رو سرفراستر کردن در اون دنیا جلو فرشته ها و خدا و هر کی که اونجا وایساده ببینه اینا با چند تا حیوان میان تو. و من اونجا رفتم و خونه یکی اینا و یه بچه کوچولویی بود 3 ساله، گفت بریم بابا بزرگو، به باباش گفت بابا بزرگو نشونش بدیم و اومدیم بالا بابا بزرگو ببینیم. در تابوتو باز کرد، یه جنازه ای اون تو تقریبا اسکلت شده،
یعنی وسط پذیرایی بابا بزرگ،
وسط پذیرایی تابوت نبود، توی یه اتاق جدا بود، آره اتاق خاص بود با احترام. و بعد توی تابوت ظرف بود که توش سیگار بود، غذا بود. بعد گفتم که این که مرده؟ گفتن نه مریض شده. گفتم کی میمیره؟ گفتن که وقتی توی کوه رو در واقع سوراخ میکنن و استخونا رو میذارن اون تو، وقتی استخونا رو بسپاریم به کوه، به خاک یا حالا هرچی، اون وقت این مرده دیگه، ولی الان در حال حاضر مریضه. گفتم خب پس میتونم الان باش صحبت کنم؟ گفتم بله هرچی میخوای بپرس. اینا گفتم جوابم میده؟ گفتن دیگه تو بپرس.
احتمالا میگن آره ولی تو نمیشنوی.
بله بله
تو. اگه بخوای.
و خیلی با مزه بود که اون بچه یهو خیلی به باباش گفتش که بابا بزرگ لبش سوراخ شده.
آخه
چون این جنازه پوسیده بود، یه سوراخی ایجاد شده بود و بابا گفت نه عزیزم این بود اینا. بعد برای اینکه ذهن بچه رو از اون سوراخ تو لب بیرون کنه گفت دستاشو ببین، دستای جنازه به هم چسبیده بود، شبیه این فیلمای ترسناک. گفتش که ببین همینجوری بغلت میکرد بابا بزرگ، همینجوری. و خیلی عجیب بود این صحنه برای من.
بوچی با
بو نمیاد، بوی نفتالین میومد بیشتر. من فکر کنم بو رو راهی براش پیدا کردن. ولی خب حالا اینا هر سال تو ماه آگوست توی این ماه معمولا جنازه رو از خاک میکشن بیرون، یعنی در واقع حتی اونایی رم که خاک کردن توی کوه گذاشتن اونا رم هر سال میارن بیرون. بعد عینک دودی براش میزنن، اگه موی مونده باشه شونه میکنن، لباس جدید تنش میکنن، با فرچه استخونا رو خاکاشو پاک میکنن، دوباره برش میگردونن تو اون سوراخ و بهش میگن مانانه به این مراسم.
یعنی جنازه آسایش ندارد؟
نه جنازه نه. هیچ وقت آسایش، حتی جنازه این مال 100 سال پیش. مثلا من دوباره سال بعد تو ماه آگوست رنج این سفر طولانی رو خودم هموار کردم که برم ببینم اینا وقتی این جنازه رو در میارن چه جوریه. اینا یه قبر خانوادگی داشتن که از 140 سال پیش جنازه اون تو بود، یه کوچولو رو آوردن باز کردن و گفتن که این آره این 90 سال پیش فوت کرده، 3 سال بیشتر عمر نکرده، عمه بزرگ نمیدونم فلانیه.
ولی تاریخو داشتن،
تاریخو داشتن، روی اون پارچه ها تاریخ ها رو نوشته بودن.
اوکی.
و جنازه رو تمیز میکنن با فرچه و نمیدونم حالا الکل و اینا نه، ولی خاکشو میگیرن و دوباره میذارن سر جاش.
و این داستان ادامه داره.
کافر رو معمولا تنها میرم، برای اینکه موقعی که میخوام با خودم کیف کنم، یه صفایی کنم. یه مدت قهوه سفارش میدادم با شیرینی اینا، ولی قهوه رو ترک کردم به خاطر مزراتش. حالا چای سبز اونو سفارش میدم. کافه‌ای هم که توش میشینم خیلی دوست دارم که نور داشته باشه، نور زیاد، یعنی دور تا دور شیشه. وگرنه ترجیح میدم قهوه‌مو و شیرینی رو بگیرم برم زیر آفتاب.
کافه ما خیلی هم نور زیاد داره هم شیشه زیاد داره، تشریف بیارین در خدمتیم. یه توضیح هم بدم، میز کنار پنجره علیرضا میر اسدالله مستندساز و روزنامه‌نگاری که سفرهای بسیار زیادی به اقصی نقاط دنیا کرده و جاهای عجیب غریب زیادی رفته و قراره که هر هفته بشینن با جلال پشت اون میز و علیرضا برامون از سفرهای عجیب غریبش بگه. اما دوستان، توی یه مینی مناظره انتخاباتی که توی تلویزیون بین محسن هاشمی از طرف ستاد مسعود پزشکی
مرکزیان با علی خضریان نماینده مجلس از ستاد جلیلی صورت گرفت. حرفای جالبی بین طرفین رد و بدل شد که با هم بشنویم.
حتما شما به سنتون بیشتر یادتون هست، در زمان ابوی محترم شما و آقای میرحسین موسوی بود که مو دخترها رو قیچی می‌کردن.
بله به بنبست رسیدن رهاش کردن. یعنی شما رهاش نمی‌کنید.
خون روی توسط شما انجام شده. توسط ما انجام نشده.
حالا ما یعنی اول شدیم داریم حرف درست می‌زنیم.
ملوز امروزم حرف درست می‌زنید.
چرا نمی‌زنید؟
یعنی هنوز این ملوز فعلا این رو بپذیرید.
چه آدم وقتی رفت کوچه بنبست برنگرده.
فعلا بپذیرید. زمان آقای خضریان.
ای حاج آقا رو مطرح می‌کنه.
واقعا کار با آوردن مامانم و اینا میرم مامانم میارم کشید، یعنی یه کم دیگه کشش میدادن یه سوت میزد کل خانواده هاشمی میامدن به میدان.
دقیقا فقط جهت تازه کردن ذهن شنوندگان عزیزمون بگم که اشاره آقا محسن به این حرفای مامانش بود بعد از رأی دادن در انتخابات سال 88.
اصلا توصیت مهوادارا چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟
اگر تقصیر کردن بذار تو
خیابونم. خانم میگم ولی این عفت خانم هاشمی کلن یه حالت پارتیزانی داره، چون من تو سوابقشون میخوندم خب. سال 1358 هاشمی رفسنجانی رو میخواستن ترور کنن یه گروهی، یه بار خب. ایشون نذاشتی
چجوری یعنی جلال؟
والا من نمیدونم، فکر کنم چادرشو انداخته رو شوهرش گفته این بالشه هاشمی نیست.
به چی بگم والا بگذاریم جلال، میگم که این خانواده هاشمی رفسنجانی هم خیلی عجیب غریبن. مثلا همین الان که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم فائزه‌شون تو زندانه به دلایل سیاسی.
دقیقاً. و البته در مورد خانم فائزه هاشمی یه سری شایعه هم بود که ایشون اصلا انتخابات رو، یعنی همین انتخاباتی که امروز داره برگزار میشه رو هم تحریم کرده،
در حالی که داداشش محسن که حامی پزشکیانه میاد تلویزیون و مناظره هم میکنه.
ولی مهدی میگم این آقای خضریان که داشت با ایشون مناظره میکرد اشتباه هم اونجوریا نمیگفت، ما که دیدیم در زمان تمام رؤسای جمهور برخورد با بی حجابی یا شل حجابی بوده و یادمون نرفته اون زمانی رو که به خاطر چک پوشیدن خانم ها اونا رو دستگیر میکردن، اسمش هم گذاشته بودن تبرج.
بله، یا اون ماجرای سطل سوسک و اون داستانا.
حالا جالبه که خود اصلاح طلبا هم وقتی به بحث زنان میرسن یه حرفای نسبتا خوبی میزنن، ولی بعد یهو یه همچین دم خروسایی میزنه بیرون.
نمیشه در دانشگاه و مدارس یه افرادی رو گذاشت که از نظر تربیتی و آموزشی علمشو ندارن، رفتارشون درست نیست، تحکیمی با دانشجو با محصل برخورد میکنن، حکم اخراج بهشون میدن یا مثلا تعلیقشون میکنن، انتظار داشته باشی اونا ما رو بپذیره. ما داریم عقده‌ای میکنیم دخترها رو و جوونایی که داریم اینجوری باشون برخورد میکنیم.
ترجمه حرفاشون والا آیا این نیست که روشهاشون اشتباهه و همین روشها باعث شده دخترها عقده‌ای بشن که بی حجاب میشن؟
والا چی بگم، اینجوری هم میشه نگاه کرد به مسئله.
والا ما همش سعی میکنیم اونجوری نگاه کنیم ولی نمیذارن دیگه، خودشون یه چیزایی میگن که آدم تحریک میشه.
چی آقا جلال ولش کن، شما حالا تحریک نشو،
نمیذارن که آقا نگران نباش من تحریک بشم میدی آواز میخونم،
یعنی میخوام بخونی برامون دیگه بخون.
ببین اون هفته همیرا خوندم به اون خوبی و نمیذارین من پیشرفت کنم تو امر خوانندگی.
جلال ولش کن، من میگم که بذار هفته پیش همون هفته پیش بمونه دیگه، اصلا تکرار نشه،
یه تجربه منحصر به فرد تکرار نشدنی بشه. یعنی
ولش کن،
بذار یه ذره حالا تو
ولش کن، ولش
عمر منی یا نه
من دارم بازم غلط میکنم، باشه شما درست میگی قضاوتم کن برو مرحله بعدیت کاکو، باشه شما درست میگی او آدمی که تو دوست میداری هیچ وقت نمیشم، آمو باشه شما درست میگی، نمیخوام در دله هم بشم حسرت، باشه شما درست میگی.
خب جلال الان میخوایم بریم وارد یک فضای خیلی جدی و روشنفکری و اینا بشیم.
خب پس ما بریم دیگه.
تا آخرش میمونی دیگه.
من تا آخرش میمونم، به روشنفکری اداره نیستم. یه جای آبگوشتی با شما دارم بزن.
خب رضا شکرالهی رفته نشسته روی یکی از میزهای روی میز نشسته، روی صندلی کنار میز نشسته،
ولی میز روشنه، روشن فکر بیداد میکنه اصلا.
بله، میخواد برامون درباره یک کتاب صحبت کنه، خانه خیابان گاریبالدی.
I
اواخر سال 1957 بود، اما گویی همین دیروز بود. در نتیجه به وضوح یادم می آید که تصمیم به دستگیری آشمند چگونه در ذهنم نقش بست. 12 سال و نیم از زمانی که شکست ارتش نازی به شغل هیولاوش آن چهره مرموز پایان داده بود می گذشت. آن افسر اس اس که مأمور نابودی کل یهودیان بود. صدای بلند زنگ تلفن روی میزم آغاز همه چیز بود. والتر ایتان مدیر کل وزارت خارجه بود که از اورشلیم تماس می گرفت. گفت باید موضوعی را با من در میان بگذارد و هرچه زودتر مرا ببیند. ایتان آدمی آرام و خیشتندار بود و من همیشه رفتار دلپذیر و طرز صحبت کردن آرام و با وقار او را ستایش می کردم. اما آن روز صدایش آشفته به نظر می رسید و احساس کردم که اتفاق ناخوشایندی افتاده. چیزی نپرسیدم و غافلگیریم از این جوش و خروش غیر عادی را بروز ندادم. فهمیدم نمیخواهد پشت تلفن درباره موضوع حرف بزند. گفت برای شرکت در ضیافت یکی از سفارتخانه ها راهی تلاویو است. پس وقتی رسید در کافه راماتگان قرار ملاقات گذاشتیم. یک دفعه دیدم که تقریبا غرق احساسات شد. حامل پیامی از دکتر شینار رئیس هیئت پرداخت غرامت در آلمان غربی بود. حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد اینکه آدولف آشمن زنده است و نشانی او در آرژانتین پیدا شده است. زیاد صحبت نکردیم. از او به خاطر اطلاعاتش تشکر کردم و اطمینان دادم که به طور کامل و بدون فوت وقت در این زمینه تحقیق خواهد شد. آنچه شنیدید در واقع شروع کتابی هست به نام خانه خیابان گاریبالدی، نوشته ایسر هار ال یا ایسر هر ال، با تلفظ متفاوتی گفته میشه و همونطوری که حد زدید درباره مأموریت بسیار پیچیده و بزرگیه که در طی این مأموریت موساد، که در واقع هنوز به شکل موساد در نیامده بود، موفق میشن آشمن رو در یک محل دورافتاده‌ای در آرژانتین تایید شناسایی بکنن و در یک عملیات خیلی پیچیده اون رو از آرژانتین خارج کنن و به اسرائیل ببرن و بعد اون محاکمه های تاریخی و نتیجه تاریخی ماجرا که تقریباً همه با اون آشنا هستند. اگر هم این کتاب رو باش آشنا نباشید، احتمالاً فیلم عملیات نهایی که فکر میکنم 2018 ساخته شد رو احتمالاً دیده باشید که بن کینگزلی نقش آشمن رو بازی میکرد. این فیلم سینمایی درباره همین عملیات بود. اما اگر فیلم رو دیده باشید و متحیر مونده باشید از جزئیاتی که در فیلم میبینید، خود کتاب خانه خیابان گاریبالدی که به قلم مسئول این عملیات نوشته شده، حاوی جزئیات بسیار بسیار گسترده و بیشتریه که حیرت شما رو دوچندان و شاید حتی صدچندان بکنه. ایسر هر ال در واقع 10 تا کتاب نوشت و این کتاب رو در سال 1975 نوشت. عملیات بازداشت آشمن در اورشلیم در سال 1960 رخ داد. البته خود هر ال این کتاب رو به زبان عبری نوشت و بعد این کتاب به زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها ترجمه شد. نکته جالب این هست که الان نسخه فارسی اون هم از پاییز پارسال، پاییز 1402، در دسترس خوانندگان ایرانی قرار گرفته به همت هوشنگ جیرانی. آقای جیرانی ترجمه رو ابتدا در سال 1397 خودمون از طریق یک ناشری به وزارت ارشاد ارائه میده، اما چند سال این کتاب، ترجمه این کتاب در وزارت ارشاد خاک میخوره و نهایتاً هم غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه، یا همون توقیف خودمون. احتمالاً به تعبیر خود مترجم، این که چون اسرائیلی ها این عملیات گسترده و موفقیت همی رو انجام داده بودن، از نظر این وزارتخونه شاید تبلیغ سیستم امنیتی اسرائیل محسوب می شد و شاید اگه این عملیات مثلا مال آمریکایی‌ها یا بریتانیا بود، انتشار کتاب اشکالی نداشت. البته این تعابیر خود مترجم هست. آقای جیرانی اینطور توضیح داده که این تأخیر باعث شد توی این فاصله نسخه جدیدی از کتاب به دستش برسه، که نسخه 2013، که در اون اسامی مستعار هم دیگه به اسامی واقعی آدم ها تبدیل شده بودن. برای همین نسخه جدید رو معیار قرار میده، ترجمه رو بازنویسی میکنه و پاییز پارسال کتاب رو در اختیار همه مخاطبان قرار میده. حتی نسخه کاغذیش رو هم شما میتونید از طریق البته غیر رسمی ولی از طریق شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و بخونید و لذت ببرید.
دادا کافه اصلا چی چیه؟ اصلا کافه نامه نده. اگه منظورمون جایی که مرحوم کافی میره، هادایی ما خودمونم که میریم هیچ، با همه برابچ میریم کلی.
دم شما و برابچ گرم.
حالتون هم خریداری.
بله حال خوبیه. حال ما هم خوب میشه با حال شما. آقا جلال موافقی بریم سراغ داده کاوی؟
بله بریم. من یه توضیح بدم قبلش که قسمت ما تو تحریریه رادیو فردا یه قسمتی داریم به اسم بخش داده کاوی که بچه‌ها داده ها رو میکاون اونجا و یک سری اطلاعات خیلی خوب و دست اول رو اونجا از بین اطلاعات آماری و غیره در میارن و اونجا میکاون، همونطور که گفتم اونجا قسمت یه ردیفی هم هست در وبسایتمون که میتونید برید اونجا مطالب بخونید، ولی ما هم حالا سوء استفاده میکنیم و در آخرین مطلبی که توی وبسایتمون هم همین الان هست، تحقیقات بچهای دادکاوی نشون میده که بودجه‌ای که برای برگزاری انتخابات، همین انتخاباتی که امروز داره برگزار میشه، مصوب شده، توش یه نکات جالبیه.
بله طبق تحقیقات همکاران ما، ارزش بودجه‌ای که برای برگزاری این انتخابات زود هنگام امسال در ایران اختصاص داده شده، بنا بر مصوبه خرداد دولت فعلی به سرپرستی محمد مخبر، مبلغش ناقابل 1500 میلیارد تومانه.
و باز طبق این تحقیق این 1500 میلیارد تومان دوستان تقریبا نصف ارزش بودجه‌ای که برای برگزاری انتخابات 1400 هزینه شده.
و نکته جالب‌تر، محلیه که بودجه را ازش برمی‌دارن.
بله این پول قراره از محل بودجه سوانح و بحران‌ها مثلا بلایای طبیعی تامین بشه، نه از اعتبارات خاص و پیش بینی نشده.
دقیقاً جلال، این تقارن جالبیه ها که خودشون هم ظاهراً ماهیت این انتخابات رو با بلایای طبیعی یکی گرفتن و پولشو از اونجا تامین کردن.
یعنی خدای نکرده زبون هم لال، یه وقت اگه جایی زلزله ای، سیلی، طوفانی چیز بیاد، اون وقت یه بخشی از پول مقابله با اون بحران پیشخور شده رفته پی کارش.
و تازه این در حالیه که در قانون بودجه امسال تقریبا 4000 میلیارد تومان برای اعتبارات خاص و پیش بینی نشده در اختیار کیه؟ رهبرشون و ریاست جمهوری.
یعنی قاعدتا و منطقا باید پول این انتخابات رو از محل همین پولی که دست رهبرشون بود میداد برمی‌داشتن دیگه، این پول برای همین هستن.
بله ولی ظاهرا آقا خوشش نمیای از این کار و گفته اون مال خودمه.
مال خودمه و به هر حال حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و کتائب نمیدونم چی و اینا واجب‌ترن ظاهرا.
بله دقیقاً. اما بچه‌های دادکاوی رادیو فردا یک تحقیق هم در مورد میزان پولی که در انتخابات نامزدها خرج می‌کنن کردن که اونم جالبه.
طبق این تحقیق کل پولی که اینا برای تبلیغات انتخاباتشون خرج می‌کنن میشه حدود 10 میلیارد تومان.
دقیقاً. ولی هیچی شفاف نیست دیگه این وسط، چون اینا همشون یه عالمه پست و منصب دارن و معلوم نیست که مثلا زاکانی که شهردار تهرانه چجوری و چقدر از امکانات بی نهایت شهرداری استفاده کرده برای تبلیغات، تهش هم چی شد انصراف داد.
دقیقا. یا مثلا قالیباف که رئیس مجلس، یا همین آقای پزشکیان که نماینده مجلس، یا اون قاضی زاده که رئیس بنیاد شهیده که اونم تهش چی شد
انصراف داد. بله البته اینا اومدن تو مجلس یک قانونی به اسم شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌ها انتخاباتی رو در سال 1398 تصویب کرد.
ولی این قانون هم دوستان محدود به انتخابات مجلس و تازه اونم اون گزارش هم باید کاندیداها به وزارت کشور بدن، یعنی کارهای مالیشون رو به وزارت کشور اعلام کنن نه به مردم.
جلال به نظرت حالا آقا خوشش میایه
از چی؟
کلن از این که هیچی شفاف نیست.
آره بابا، اون که اصلا استاد علم، استاد عدم شفافیت و گردن نگرفتنه.
و الان هم احتمالا خوشحاله که کسی با بودجه های خودش کاری نداشته برای خودش برگزاری انتخابات.
پس خیالمون فکرم راحت شد که داره خوشش میایه.
بیایه دیگه چی کار کنیم؟ جلال تا آخرش میمونی؟
من اگه بیایه
آخرش میرسه ها.
من میایه
داری تا آخرش میمونی؟
من میایه.
تو همه چیز فیکه، پلنگ صورتی تو، هنوز تنم سره، فریب قبلیته، باور کنم یا نه، وعده بدی تو، اکسید جوانی تو، بازی روانی تو، بازی تخیری، تخیر زمانی تو، تعجیل در تصمیم، تعلل در اقدام، اقدام بی تأثیر، تأثیر عملی تو.
خب جلال
جانم
مرا ببوس. نه نمیگم که نه، یه نزدیک
برو پشت میکروفون بذار بعدا صحبت.
جلال الان شهرام ابراهیمی میخواد برامون در مورد ترانه مرا ببوس و بازخوانی هایی که ازش شده سر میز ترانه صحبت کنه.
باش.
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
قطعه که امروز میشنویم مرا ببوسه. از این قطعه بازخوانی های متعددی صورت گرفته و همین اونو به یکی از نمادهای فرهنگی و هنری موسیقی ایران تبدیل کرده. هنرمندان زیادی این ترانه رو با سبک و صدای خاص خودشون اجرا کردن که این مسئله رنگ و بوی متفاوتی به ترانه مرا ببوس بخشیده و تأثیرات فرهنگی خودشو هم به جا گذاشته. ترانه مرا ببوس سروده حیدر رقابی معروف به حال است. این ترانه برای اولین بار توسط پروانه خوانده شد و همین اجرا از ترانه مرا ببوس در دهه 30 خورشیدی در فیلمی به نام اتهام توسط ژاله اولوف بازیگر سینمای ایران لبخوانی شد. با این وجود از این اجرا استقبال خوبی صورت نگرفت. بعد از این برادران وفادار تنظیم جدیدی از این کار رو ارائه دادن و این بار حسن گلنراقی اون رو خوند و این تصنیف در استودیو شماره 8 رادیو با پیانوی مشیر همایون و ویولون پرویز یا حقی ضبط شد. با وجود اینکه این اجرا فقط یک تمرین بود، اما به حدی زیبا و دلنشین از کار در اومد که مسئولان وقت رادیو همون ضبط تمرینی رو در رادیو پخش کردند و تنها کمی پس از این مرا ببوس به یکی از زمزمه‌های روزمره مردم کوچه و بازار تبدیل شد. البته اینو هم بگم که تا مدت‌ها حسن گلنراقی به دلیل اعتقادات مذهبی پدرش ترجیح می‌داد کسی او رو به عنوان خواننده این ترانه نشناسه. او با وجود اینکه یک کارشناس زبده عتیق‌جات بود، اما بعدها که این ترانه به قلب مردم راه پیدا کرد، خودش رو به عنوان خواننده اون معرفی کرد.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، مرم به جست جوی سرنوشت.
بعدها ترانه مرا ببوس به دلیل محتوای احساسی و عاطفیش ارتباط عمیقی با مردم برقرار کرد و در دورانهای مختلف به عنوان نماد وداع و دلتنگی استفاده شد. یکی از خوانندگانی که تصنیف مرا ببوس را اجرا کرده ویگن، خواننده مشهور ایرانی.
شب سفر کنم نگه کنه ای گل من، سرشت هم به نامم برای من نفتر.
بشنویم بخشی از این ترانه رو با صدای منوچهر سخایی.
گذشته از جان باید گذشت از تو پدا، به نیمه شب پادارم با یارم بیمان که برفروزم آتش ها در خونستان ها
مرتضی برجسته هم ترانه مرا ببوس رو بازخوانی کرده. خوانندگان و هنرمندان غیر ایرانی هم با الهام از این تصنیف آثاری را منتشر کردند که حالا میتونیم بخش از اجرای آن را بوچلی خواننده نامدار ایتالیایی رو با هم بشنویم.
بسمه بسمه Tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho.
میشه گفت این ترانه بازتاب دهنده احساسات مشترک جامعه ایرانی در دوران‌های مختلفه و به همین دلیل محبوبیت زیادی هم در بین نسل‌های مختلف پیدا کرده. مثل همه ترانه‌های مشهوری که سر این میز بهشون می‌پردازیم، از مرا ببوس هم بازخوانی‌های زیادی صورت گرفته که وقت ما اجازه پرداختن به همه اونها رو نمیده. پس میز ترانه این هفته رو با اجرای سوگند از مرا ببوس به پایان می‌بریم.
همه خواننده ها جلال گفتن که مرا ببوس برای آخرین بار، اما یک خواننده گفته که
سور زاهران سر اولین آخرین بار شک داشتن،
دچار مسئله بوده. بشنویمش.
مرا ببوس، مرا ببوس برای اولین بار، برای اولین بار، برای اولین بار. مرا ببوس، مرا ببوس.
والا من با عشقم میرم کاف جلال جون، وقتی هم میرم اونجا منو بازه، خودم فقط آبجو سفارش میدم. از این گلاس آلمانی هست بزرگ و البته چیزی که واسه میاره دلستره ها.
آقا نوش، تنها چیزی که میتونم بگم همینه. مرسی، مرسی که دارین جواب سوالی که ما مطرح کردیم اول برنامه رو میدیم. و آقای تاهباز، میگم که دیدی راز بعضی چیزها رو هیچ وقت نمیشه فهمید؟
بله، راز بعضی چیزها رو نمیشه فهمید، اما شما برامون بگو که مثلا چی؟
مثلا اینکه گنجشکا شبا کجا میخوابن.
وا، اونو که میرن تو لونه هاشون میگیرن میخوابن دیگه، با گنجشکا چی کار داری؟
هیچی، ولش کن بابا، مثال خوبی نبود، ولی یه چیزی رو تو این انتخابات واقعا نمیشه فهمید.
آها، اونو میتونم بفهمم، ولی کدومشونو میگی؟
ممنوعیت شطرنج در ایام انتخابات.
آخ 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 جلال، اون که عالی بود. من بگم خدمت دوستان، چند روز پیش خبر اومد که فدراسیون شطرنج فعالیت‌های خودش در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رو به حالت تعلیق درآورده و اعلام کرده که برگزاری مسابقات، دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی شطرنج از هفتم تا دهم تیر ماه ممنوعه.
بله، تازه تو بیانیه‌شون اومده که در صورت کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم، ممنوعیت اعمال شده از سوی فدراسیون شطرنج از 14 تا 17 تیر ماه تمدید می‌گردد.
واقعاً چرا؟ یعنی مسابقات شطرنج چجوری می‌تونه که توی انتخابات اختلال ایجاد کنه؟
ببین، به هر حال شطرنج بازی فکریه دیگه. اینا فکر کنم فکر کردن که اصلا فکر کردن چه کاری و اینا، هراسونن ازش.
راست میگه. حالا جالبه که میگن این دستور رو وزارت ورزش به همه فدراسیون‌های ورزشی داده، اما چی شده؟ صداشو در نیاوردن.
ولی فدراسیون شطرنج بگم اونم بند و آب داده.
آره ببین، ولی من هنوز برام سوال ها، مثلا برگزاری مسابقات ورزشی کلا چه ربطی داره به انتخابات؟
به نظرم فکر
به نظرم اینا فکر کردن که نکنه مردم وقتشون رو یه وقت برای ورزش مرزش حرم کنن و جای رای دادن برن سراغ یللی تللی.
الان مشکل مملکت ما اینه.
مشکل که قربونت برم، مملکت کلن شده یه مشکل. یه چهار تا انتخابات و فرود سخت و وعده صادق و سیسمونی باقر و اینا زدن تنگش که کسی شک نکنه.
کسی شک نمیکنه اینجوری؟
والا اینجا باید گفت که این روزها همه مشکوکند. شما چطور؟
منم مشکوکم.
چی میشه حالا آخرش؟
ببین میتونم به این سوال جواب بدم، ولی چون مشکوکم یکم صبر استراتژیک میکنم.
باشه، پس همه مشکوکیم.
مشکوکم مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو. مشکوکم مشکوکم به تو، نمیدونم ما کی هستیم. مشکوکم مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو.
منم مثل شادمهر مشکوکم، چون الان مهدی رفته دوباره اون طعمه های کافه، سر یه میز نشسته و منتظره که یه چیزایی بگه. نمیدونم چی میخواد بگه. بریم بریم.
You should know that strange occurrences do happen here.
خب اومدم سر میز فیلم سینما نشستم، ملینا خورشیدیانم اینجا نشسته. میخوایم که در مورد یک فیلم سینمایی صحبت کنیم، یک فیلم انیمیشن که نسخه دیجیتالش چند روزیه که منتشر شده. برای علاقمندان سینمای کارتون و انیمیشن، به خصوص اون انیمیشن های دو بعدی مدل اون کارتون های قدیمی، خیلی میتونه جذاب باشه. ملینا سلام مجدد.
سلام مجدد مهدی و سلام به همه شنونده های عزیز. خب این انیمیشنی که راجبش گفتی اسمش هست پسر و مرغ ماهیخوار، The Boy and the Heron، ساخته جناب آقای هایاو میازاکی که خب سال گذشتم هم جایزه اسکار و هم گلدن گلوب بهترین فیلم انیمیشن رو گرفت.
بله.
و البته خیلی هم پرفروش شد توی جهان، 127 میلیون دلار فروش کردش.
بله، این فیلم پسر و مرغ ماهیخوار، یا میشه گفت پسرک و مرغ ماهیخوار، آقای میازاکی رو به مسن‌ترین کارگردانی تبدیل کرد که تا حالا نامزد بهترین انیمیشن فیلم بلند در دنیا شده و جایزه هم میگیره. و این دومین انیمیشنی بود که با طراحی دست، مدل اون دو بعدی که میشینن با دست نقاشی‌ها رو میکشن، و دومین فیلمیه که موفق به کسب اسکار بهترین فیلم انیمیشن میشه. اولین فیلم هم مال همین آقای میازاکی بود، شهر اشباح، که از معروف‌ترین فیلم‌هاشه.
بله بله، شهر اشباح، همسایه من توتورو و پونیو روی صخره کنار دریا، از معروف‌ترین فیلم‌های ایشونه، البته از معروف‌ترین انیمیشن‌های ایشون.
خب بریم سراغ این فیلم. بگو که ماجراهاش چی بود، اولش چی بود، چی شد که به اینجا کشید؟
خب ببین، اولین رو بگم که نسخه انگلیسی زبان این انیمیشن اول اسمش چطور زندگی می‌کنی بود، اما سازنده‌هاش بعداً اسمش رو به پسر و مرغ ماهیخوار تغییر میدن. و این انیمیشن هم از روی یه رمان کلاسیک ژاپنی که سال 1937 چاپ شد ساخته شده و خیلی هم رمان جالبی اتفاقا، و البته اینم بگم که از آثار مورد علاقه آقای میازاکی هم بوده. البته این انیمیشن اقتباس مستقیم ازش نیست، ولی خب منم چند وقت پیش یادم یه جا راجبش خوندم و برام جالب شد و رفتم رمانش رو گرفتم. رمان برای نوجوانا نوشته شده در اصل و خیلی جالبه، راحت میشه خوندش، چون همین چند سال پیش
تصویر رو اینا هم داشت یا فقط نوشته و داستان؟
یکم تصویر توش داره، سیاه‌سفید کشیده شده، ولی خیلی کمه، اما خیلی جالبه. کتابیه که واقعا زندگی کردن و زندگی رو به تو یاد میده. خیلی کتاب جالبی بودش و من این رو هم شنیدم که توی مدارس ژاپن این کتاب تدریس میشه.
جدی؟ بله. چقدر جالب. آره. چقدر جالب. امیدوارم که به فارسی هم ترجمه بشه اگه امیدوارم. نشده. خب بریم سراغ آقای میازاکی، این انیماتور معروف، کارگردان معروف فیلم‌های انیمیشن در جهان. آقای میازاکی انگار که چند سال پیش اعلام بازنشستگی کرده بود و گفته بود دیگه نمیخواد کار کنه.
آره، ایشو سپتامبر 2013 دیگه دنیای انیمیشن رو بوسید، گذاشت کنار، ولی خب بعد از چند وقت دوباره رفت سراغ یه فیلم کوتاه که سال 2018 اکران شد و تصمیم گرفت که اون ماجرای بازنشستگی رو کنسل کنه و دوباره برگرده به سینما و انیمیشن.
ماهیتو
سو You made it.
Mother!
Have a seat.
خب بعدش چی شد؟
خب این انیمیشن خیلی زمان برد، نزدیک 7 سال طول کشید ساختنش و البته به تأخیرم افتاد. توی زمان کووید میازاکی با چالش‌های این ماجرای کووید درگیر بود که خب یه جورای ضرباهنگ پویانمایی رو ایشون گم کردش. بالاخره اکتبر سال 2022 ساخت این انیمیشن تموم شد و تهیه کننده این انیمیشن هم گفته که پسر و مرغ ماهیخور پرهزینه ترین فیلمیه که تا حالا توی ژاپن ساخته شده.
ولی با اون فروش 127 میلیون دلاری که کرد، نه تنها هزینه ها رو برگردون که به سوداوری هم رسیدن. یه بخشی از فیلم رو بشنویم. بخش های قبلی هم که از فیلم شنیدیم بگم بهتون که نسخه دوبله فیلم به انگلیسی هستش و چون یه ذره ژاپنیش دیدم که شاید سخت و عجیب باشه برای مخاطب که بخواد صرفا صدای فیلم رو با زبان ژاپنی بشنوه، دوبلورهای معروفی هم در نسخه انگلیسی فیلم صحبت کردن، از ویلیام دافو تا رابرت پاتینسون و همچنین کریستیان بیل. You see this world? There's more work to be done. خب ملینا همه چی رو گفتیم الا اصل کاری قصه فیلم.
خب ببین، میگن که فیلم نامه الهام گرفته شده از دوران کودکی میازاکی، اونم خیلی به شدت. موضوعاتش هم مربوط میشه به سن بلوغ، کنار اومدن با دنیایی که توی اون آدم‌ها چیزایی که دوست دارن و از دست میدن. فیلم داستان پسر 11 ساله‌ای به نام ماهیتو ماکی در طول جنگ اقیانوس آرام رو دنبال میکنه که بعد از مرگ مادرش یه برج متروکه‌ای رو توی شهر جدیدش کشف میکنه و با یه حواسیل خاکستری سخنگو یا همون مرغ ماهیخوار وارد یه دنیای خیال پردازانه و جادویی میشه.
اینم از فیلم پسرک یا پسر و مرغ ماهیخوار ساخته آقای میازاکی. فیلم جذابیه، پیشنهاد میکنیم که برین ببینید
و کتابش رو هم من پیشنهاد میکنم که بخونید. خیلی خوبه.
یه خاطره میخوام براتون تعریف کنم از دیت اول که چند سال پیش با کسی داشتم و موقعی که رفتیم اونجا حالا توی یه کافه نشستیم و میخواستیم صحبت کنیم، گفتم که خب من اینستاگرامتو پستاتو لایک نکردم به خاطر اینکه دوست داشتم الان با هم دیگه پستاتو بچرخیم توش و در واقع برام توضیح بدی هر کدومو عکسو کجا گرفتی، حالا پستی که هست و لایک بکنم. نه تنها خیلی جواب داد و طرفم خیلی خوشحال شد و یخمون هم آب شد و تونستیم ما هم دیگه نزدیک و صمیمی بشیم.
آخه ببین چه کارایی که
چه راه کارایی. مرسی که دارین کماکان جواب میدین. من میدونم دوستان دیگه هم جواب دادن که حالا نمیدونم امروز دیگه برسیم.
بذار یه بار آیدی تلگرامو بگم @kafe_fardا برای ما پیام صوتی بفرستین، یا اینکه شماره تلفن 00420-606-699-308 در واتساپ رادیو فردا. اما جلال، میخواییم بریم سراغ یکی از حامیان اصلی نامزدهای همه انتخابات ها. البته انتخابات خودش جمعه، ولی دیگه میخواییم آره به یه سری اشاره بکنیم میگیم انتخابات.
تسامحن.
کیه این شخص؟
خیلی سخته.
اون آقایی که معروف
داره
چشم تیلهی.
اوه در مورد اون صحبت میکنی، آقای پروین.
ببینیم که امسال ایشون رفته سراغ چه کسی رو ازش حمایت کرده.
ما ورزشکار سیاسی نیستیم، ما به آقای قالیباف رای میدیم.
بله. خب مهدی رستم‌پور هم همراه ما سر میز ورزش، بچه ها گرفتنش با تلفن و گذاشتن رو اسپیکر که تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، به نظر چه کسی به آقای پروین وکالت داده که از قول ورزشکارا بگه که به آقای قالیباف رای میدن؟
سلام بچه ها.
سلام مهدی.
خب علی پروین سلطان انتخاباته.
دقیقاً سلطان انتخابات، مثل سلطان قیر و سلطان قیف و سلطان تکه و علی آقام سلطان انتخابات.
و جالبه که میگه ما سیاسی نیستیم، من سیاسی نیستم. خب سیاسی بودن چیه؟ اینکه علی پروین از 57 یعنی روزنامه‌ها و نشریات و مقر ورق میزنیم، تیترهای مکرر هست از پروین که به خاطر امام امت به تیم ملی برگشتم، به خاطر انقلاب فوتبال را ادامه میدم، تا زمانی که اصلا این حضور ورزشی‌ها جلوی دوربین برای تبلیغ انتخابات رایج شد علی پروین از اولش بوده، حمایت هم میکنه از کاندیداهای مختلف، گاهی از چند نامزد در یک انتخابات و حتی گاهی در استانهای مختلف از کسایی حمایت میکنه که اصلا اونا رو نمیشناسه، فقط مشخصه که یه توافقی صورت گرفته که آیه یه دقیقه ویدیو مثلا در این باره بده. و اینم مشخص نیست که اصلا کسی بابت این تبلیغات مجاب میشه بره به اون نامزد رای بده، حتی توی خود ورزشی یا حتی توی فوتبالی ها، توی پرسپولیسیا، آیا کسی هست که بگه من به خاطر اینکه علی پروین در انتخابات مجلسی یا ریاست جمهوری از فلان نامزد حمایت کرد، من رفتم به خاطر علی پروین بهش رأی دادم؟ من که تا حالا نمونه ای ندیدم در این زمینه.
اشاره کردی که میشه گفت مثلا دو یه انتخابات از چند نامزد مختلف حمایت کرده، یه بخش هستش، یه میکسی از حمایت های علی پروین از نامزدهای مختلف، اینو بشنویم با هم کوتاه.
حالا با آقای محمد زمانی ها رأی بدیم.
امیدوارم که همه رأی بدیم با آقای قناعتی که رأی بدن با آقای دکتر نوبخت عزیز.
بله
بگیم یه از ما هم یه حمایتی با دست به حمایتش خوبه کلدم. من به کافه فردا رأی میدم.
خرج داره ها،
خرجش من یه جوری حالا حساب میکنم.
بگیم بچه ها تو تهران حساب میکنم با هستم بچه ها هستم.
ببین از سال 76 از ناطق نوری و خاتمی از جفتشون حمایت کردی جورایی سال 76
میچرخه همجه حمایت میکنه.
هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، روحانی، رئیسی، قالیباف، یعنی همه طرف هم داره، یعنی اصلا هیچ مشکلی نداره با جناهای مختلف. نمیدونم ادامه بدیم این داستان یا بریم سراغ جام ملت اروپا. بسته. مهدی برام بگو جام ملت‌های اروپا چه وضعیتی شده.
عجیبه واقعا، خیلی در هم پیچیده، پر از حاشیه ها و مهمتر از اون شگفتی های جالب و درخشش تیمایی که ما تو دورهای اخیر مثلا اتریش رو تو جام جهانی هم ندیدیم، ولی تو جام ملت‌های اروپا چقدر خوب ظاهر شدن. و از طرفی این که فرانسه اون توقعات رو برآورده نکرده، انگلیس هم به همین ترتیب، ولی اسپانیا خیلی خوب بوده، همه بازیاشو برده، گلی هم نخورده. ولی خب دور حذفی که از فردا شروع میشه همیشه تو تورنمنت‌های مختلف یه شرایط دیگه‌ای داره، ممکن اصلا ورق برگرده، یه وضعیت متفاوتی رو ببینیم.
دقیقاً. حالا با این وضعیتی که باهاش، بذار قبلش یه سوال من بپرسم. بعضیا معتقد بودن که پرتغال ناجوان مردانه بود کارش که با تیم دومش مقابل گرجستان بازی کرد و حق مجارستان ضایع شد.
پرتغال اون روندی که توی مسابقات نشون داده تقریباً یکسان بوده، یعنی خب بازیکنای نیمکتش هم خیلی فاصله ندارن از تیم اصلی و اینا واقعا رایجه. مثلا آرژانتین هم قراره بازی سومش تو کوپا آمریکا به مسی و ستاره ها استراحت بده، از بالاخره تورنمنت سنگین، فاصله بازی ها کم، مصدومیت فشار، قبول نیست این انتقادات واقعا.
جالبه ولی این برای اولین بار در تاریخ، اگه اشتباه میکنم مهدی منو تصحیح کن، اولین باره که یه بازیکنی که در لیگ برتر ایران بازی میکنه مستقیم دعوت شده به تیم ملیش که داره الان در یورو بازی میکنه، گبلسیانی، درسته؟
ببین خیلی خیلی نکته خوبی گفتی و جالبه که ویدیویی رو دیدم توی فوتبال 360 که اونجا گزارشگر ایرانی از تماشاگرای گرجستان قبل از بازی درباره فیکس بودن گولسیانی میپرسه، تقریبا همشون ناراضی و ناراحت بودن. دلیلی نداره جز این که فکر میکنن مثلا حالا بازیکنی که لیگ ایران بازی میکنه مناسب این تورنمنت شاید نباشه، ولی بعد از بازی از ویلیسانیول تا رسانه ها اصلا شهرت بین المللی پیدا کرد، همه ازش تمجید کردن که چه نمایش درخشانی داشت و دقیقا اولین بازیکن شاغل در لیگ ایرانه که در جام ملت‌های اروپا بازی کرده
و جالب این که
پرستان عالی بود.
دقیقا مهدی، و جالب این که حالا بهترین تکل رو هم گفتن که زده توی این رقابت ها و پرسپولیس نکتهش اینه که هنوز باش تمدید نکرده.
ای وای.
خیلی هم ناراحت بود از این بابت، میگفت تمدید هیچی، ما قهرمان شدیم، با من یه خدافظی هم نکردن. بعد حالا که اونجا درخشیده درویش مدیر عامل پرسپولیس میگه که آره چون اینجا دوبار جلو رونالدو بازی کرد لیگ قهرمانان ما حالا برمیگرده باش تمدید میکنیم، ولی من فکر میکنم پیشنهاداتی بهش برسه که به هر حال ممکنه حتی دیگه بر نگرده به لیگ برتر.
حتماً اینجوری.
یه کوتاه هم فرصت داریم مهدی بریم سراغ مرحله نهایی جام جهانی فوتبال. ایران، قطر، ازبکستان، کره شمالی، امارات، قرقیزستان. شانس آوردیم که تو گروه، یعنی ایران تو گروه سی نیفتاد.
ببین خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که چرا هیچ وقت ایران با عربستان و با استرالیا که هیچ وقت هم گروه نشده، با عربستان هم الان دیگه شده 16 سال داره میشه که مقدماتی جام جهانی در نمیاد این قرعه. بعد اگر خود امیر قرنوی قرار بود قرعه رو بچینه به نظرم روش نمیشد انقدر راحت بچینه. ولی از اون عجیبتر اینه که بعد از قرعه کشی هم قرنوی هم نبی میگن که گروه سختی افتادیم. واقعا چطور
ممکن است دیگه ازبکستان و قطر رو دیگه،
حالا فکر کنم از اون عجیب‌تر این باشه که بعد دوباره هی بخواد با ازبکستان مساوی کنه، از قطر هم ببازه، بعد اصلا دوباره بکشه کار به نمیدونم پلی‌آف با آمریکای لاتین و این حرفا.
اینقدر سهمیه‌های آسیا زیاده که حتی اگه تو گروه سوم هم بشه بازم این فرصت رو داره تو مرحله بعد تو اون دو گروه ستیمی دوباره اونجا. بالاخره این اینفانتینو هر جوری شده میده این جواز حضور در جام جهانی 2026 رو به ایران میده.
دقیقاً. و یه وضعیتیه که اردن یا قطر، اردن یا عراق یکیشون صعود میکنه به مرحله بعد. مهدی دمت گرم، ممنون ازت که مهمون کافه ما بودی، کافه فردا.
مخلصم مهدی جان.
مرسی.
خب جلال
جانم،
تا آخرش موندی یا انصراف ندادی؟
من بعد برنامه انصرافمو اعلام میکنم، به نفع تو میرم کنار.
همه رعایای من دوستان ممنون ازت. خب کار این کافه به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای دوباره جمع شدن ما و شما. دمتون گرم، تا به زودی.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرا ببو آسول شنید. یک کافه که توی اون رفقامو ببینم، دور از این همه هیاهو کنارشون بشینم.